و گران مایگان سخنور. کوهزاد نامه بخش پنجم. برنامه از رادیو فرهنگ. درود دوباره بر دوستان شنونده رادیو فرهنگ. هنگام خوش میگویم در هر کجا که هستین و صدای ما را دارین. امروز در بخش پنجم منظومه کوهزاد نامه یا کوک کوهزاد، در سلسله گفتارهای شاهنامه و گرانمایگان سخنور که از سالها پیش آغاز کردیم، 12 نامه است از این سلسله گفتار که برای نخستین بار توسط یک مؤلف ناشناس در الحاقات شاهنامه چاپ کلکته همراه با برزونامه و سوسننامه آمده است. هرچند که می‌دانیم برزونامه منسوب به عطای رازی است، اما آن گونه‌ای که استاد گرانقدر زنده یاد ذبیح‌الله صفا اشاره داشتن و همچنین دکتر سید محمد دبیر سیاقی که این منظومه را تصحیح کردن اشاره دارن، مؤلف ناشناسه و آنچه که مشخصه مربوط به سده ششم طبیعتاً پس از فردوسی بوده. داستان کوک کوهزاد از کودکی رستم آغاز می شود، هنگامی که 12 تا 15 ساله بوده. در یک منطقه به نام دشت خرگه برج بلندی بوده بر بلندای کوهی و در آنجا یک راهزن و یک دزد بدکنشی زندگی میکرده که نامش کوک کوهزاد بوده. گردنه میگرفته و در همین رابطه بزرگان ایران زمین از سالیان پیش مانند گرشاس، نریمان، سام، زال نمیتوانستن در نبرد حریف او بشن، همیشه شکست میخوردن و به همین خاطر برای اینکه رها بکنن زابلستان را از حمله این دزد بدکنش، به او باج و خراج میدادن هر ساله و هر ماهه و به اندازه‌ای دور خودش سپاه و لشکر جمع کرده بوده و در اون منطقه گروه‌های مختلفی که مهاجرت کرده بودن، مثل بلوچ، مثل کرد، مثل افغان که سپس افغان شده، لاچین، چین، اینها در کنار هم با مسالمت زندگی میکردن و باج و خراج میدادن به رئیس آن قلعه یا فرمان روای اون منطقه که کوک کوهزاد نام داشته. و داستان را از آنجا آغاز کردیم که زال با توجه به اینکه همیشه شکست می‌خورده، نگران بوده که نکنه آوازه کوک کوهزاد و دلاوری او به گوش رستم که تازه کودکی بوده یا نوجوانی بوده و عزم و اراده نبرد رو با کوک کوهزاد داشته باشه و طبیعتاً در اون نبرد شکست می‌خوره، کشته میشه و آنگاه زال باید خاک عالم را بر سر بریزد برای از دست دادن فرزند و سفارش میکنه به اون بازار که اگر رستم در اینجا گذرش افتاد صحبتی از کوک کوهزاد نشه. از سوی دیگر رستم دو یار همیشه داشته که اینها همراه با رستم سه یار بودن، مثل سه یار دبستانی به نام کشواد و میلاد، که کشواد پدر گودرز بود، گودرز پهلوان ایرانی که سپس از او گیو و روحام و بسیار پهلوانان دیگر به وجود می آیند، و از طرف دیگر میلاد بود که پسر قلواد و بهشون می گفتن میلادیان یا کشوادیان سلسله هایی بودن. اینها در کنار هم همیار، هم باور هم بودن در مبارزات در کنار هم دیگه، تا اینکه رستم از سپیدکوه سرازیر میشه، با آن بازار میاد. تن از دو سوار که پچپش می کردن در گوش هم دیگه و از دلاوری و قد و بالای رستم ستایش میکردن، پیش خودشون نام کوک کوهزاد را میبرن. رستم متوجه میشه، بعد میگه این چیست؟ زمین است؟ هوا است؟ کوه است؟ چگونه است؟ پرنده است، چرنده است، انسان است، میمون است و سرانجام متوجه میشه که این راهزنه و پدرش داره به او باج و خراج میده. خیلی ناراحت میشه، به میلاد و کشواد هم انتقاد میکنه، میگه شما خبر داشتین چرا به من نگفتید؟ اونها میگن خب بیاتم پدرت خواسته بود، حالا هم اگر تو عزم جنگ را داری با کوکوزات بهتره بری پیش پدرت و از زال اجازه بگیری. رستم هم حرکت میکنه به طرف پدرش، به پیش زال میرود. و هفته پیش داستان رو به اینجا رساندیم که رستم بغض گلوی او را گرفته، رنگش زرد شده، پیش زال رفته. زال هم متوجه میشه که این پسر آشفته است، میگه چی شده؟ کسی به تو درشتی کرده؟ کسی به تو بدی کرده؟ چه اتفاقی افتاده؟ سرانجام رستم بغض خود رو فرو میخوره و به پدر پرخاش میکنه، میگه از کار تو شگفتم، چگونه نتوانستی تعریف این بشه؟ یعنی من زنده باشم در این دنیا و شما برید باج و خراج بدید به یک دوز، به یک راهزن؟ زال او را نصیحت میکنه، میگه تو کودکی، اکنون 12 سالته، اندکی صبر کن، شتاب نکن، تو باید بیشتر نیرو بگیری، بیشتر سرور بشی، بیشتر پهلوان بشی، دست کم با 2 سال دیگه صبر کنی. با هم بحث و جدلی دارن و سرانجام میپذیرن که رستم 1 سال دیگه تحمل کنه و میگه باشه پدر، من این پند و اندرز تو را به گوش میگیرم. اما چه کنیم که این جوان 12 ساله و شاید به لحاظ پهلوانی قوی ولی به لحاظ عقلی ضعیف، چون نوجوان و کودک بوده، بارها هم بهش پدرش میگه، میگه تو هنوز کودکی، بگذار قوی بشوی. برمیگرده از پیش پدر و میاد پیش کشواد و میلاد، با هم صحبت میکنن، میگن ما باید حتما برویم به قلعه کوک کوهزاد را با او نبرد کنیم. و در نوشته این ناظم این منظومه اومده که کوک کوهزاد 1118 سالش بوده، بیشتر از آن چیزی که ما میگفتیم 9000 سال عمر کرد کوک کوهزاد. حالا در امروز باز خودش اشاره میکنه، وارد این داستان که بشیم کوک کوهزاد میگه که من 1118 سالم، هیچ وقت شکست نداشتم. اما وقتی که رستم و میلاد و کشواد بیرون میرن به بزباهی، به میگساری، در آنجا کشواد و میلاد میگن که نه، الان که ما نمیتونیم بریم به اینکه گوره خر و آهو میشه کوهی که نیست، این بزرگ جنگنده است و کار اشتباهی است. سپس میگساری میکنن، میلاد سر او گرم میشود به می، ما شنیدیم میگیم طرف سرش گرم شده به میگساری، در اینجا هم اشاره داره، و شروع میکنه به رجز خوانی. رستم اشاره جالبی داره، میگه اینی که تو داره میگی نه از شجاعتته بلکه از تأثیر میه. و امروز هم ما میبینیم کسی خیلی لاف و گزاف میزنه، میگم حالا مست متوجه نیست ولی مستی که از سر اون میپره، میگه ای من این حرفا رو زدم، حواسم نبوده. میلاد هم اونجا شروع میکنه، میگه آره میریم الان میجنگیم فلان کارو میکنیم. رستم میگه خب حالا زیاد خیلی جلو نرو، تو اکنون مستی و شجاعتت نیست این یاوه سرای. از اینجا من داستان رو شروع میکنن که بعد حرکت میکنن، لباس رزم میپوشن میرن. اما میرسیم به کوک کوهزاد که حالا در قلعه خواب دیده. و در آن بزمگاه بخندید رستم از آن گفتگو، برافروخت از باده رخسار او، یکی جام پر کرد و او را بداد، از او گشت میلاد فرخنده شاد. میگساری میکنن، سرشون گرم میشه. در اینجا ببینیم که چه اتفاقی میفته. چو سرگرم گردید میلاد شیر، چون این گفت با پهلوان دلیر که برخیز و درپوش آلات رزم، که کوتاه کردیم ما جام بزم، سوی دشت خرگاه تازیم زود، از افغان و لاچین براریم دود. پس سرگرم گردید میلاد، سرش یعنی همین که ما امروز میگیم از میگساری سر انسان گرم میشود. رستم بهش میخنده، متوجه میشه که این حرفایی که داره میزنه بلند شو بریم بجنگیم و دمان بیاریم و بتازیم از مست شدنه. تهمتن بدانست که او گشت مست، ز مستی سرایت نه از زور دست. چقدر جالبه، متوجه شد که حالا اینی که داره میگی بریم از مستی، از زور دستش نیست، از پهلوانی نیست. اما سرانجام لباس رزمی پوشن. لباس رزمی که رستم داشته خیلی جالبه، از نریمان یکی داشته، از طهمورث داشته، از کیومرث داشته. ز سام نریمان یکی خود زر به سر برنهاد آن یل نامور، کمر بست بر کوه ز طهمورثی، همه ساز و آلات کیو مورسی. اینها را میپوشن، شبانه حرکت میکنن، ولی یه توصیف زیبای شده از شب، شبی که ماه تابان نیست، سیاه مثل قیر شنیدیم اینطوری میگیم، و اون شب را توصیف کرد. شب آهنگ ستاره‌ای که میدرخشه، یکی از نخستین ستارگاهی که در آسمان میدرخشه اسمش شب آهنگه. و چقدر زیبا توصیف کرده اینجا شاعر. ز دروازه بیرون نهادند پای، زبان بسته از گفته هر یک به جای. شب تیره ای بود مانند قیر، ستاره نه پیدا نه بهرام و تیر. شباهنگ گردیده بر آسمان، گسسته ثریا سر ریسمان. نه شب زنگی بود پرهول و بیم، که گشتی دل شیر از وی دونیم. پس توصیف شب چقدر زیبا، تاریک انقدر بوده که واقعا آدم وحشت میکرده. شباهنگ همون ستارهی که گفتم تنها بر آسمان روشن بوده، حرکت میکنن مثل باد، میرن به سمت رزم با کوک کوهزاد. حالا بشنویم از خود کوک و جایی که در آنجا مکان داشته. قضا را همان شب کوک تیر روز، چونین دید در خواب که از نیم روز، برون آمد از بیشه قرند شیر، سوی کوه سارش در آمد دلیر. یکی شیر شرزه به چنگال تیز، ز چنگش کجا خواستی رست خیز. یکی حمله آور شیر دوژم، دوژم روی و در ابروان داده خم. بزد چنگ و وی را ز پا در فکن، سرش را همانگاه از تن بکند. یکی آتش افروخت از کوهسار، که از دود او گشت گیتی چو قار. خواب وحشتناکی میبینه، میبینه یک کسی پهلوانی مثل شیر شرزه بلند میشه از اونجا، او را میگیره بر زمین میزنه، قلعه را آتش میزنه، که از دود او گیتی سیاه میشه، دنیا سیاه میشه. از آن وحشتی که از اون خوابی که دو کوهساد از جا بر میخیزه ترسیده. حالا بعد موبدان را میخوان، اونها که خوابگزار بودن راهنمایی میکردن که چه اتفاقی میفته، ببینیم اونها چه میگوین و پاسخی که کوهزاد میدهد. از آن بیم کوهزاد از جا بجست، بترسید و شد نوش بروی کبست. کبست این میوه تلخه، اصلا کلن کنایه از تلخ بودنه، خربوزه تلخ میگه، مثل کبست میمونه. از جاش بلند شد و اون ایشونوشی که شب گذشته داشت برش تلخ شد. همه موبدان را در آن شب بخوان، بر ایشان همه خواب خود را بران. صحبت میگه من همچی خوابی دیدم، موبدان حالا ببینید چه پاسخی میدن. ببینید گفتا که تعبیر چیست، چه سازیم او را و تدبیر چیست. دل موبدان گشت اندیشناک، ز اندیشه دلهایشان گشت چاک. موبدان این خواب را میشنن، متوجه میشن که یه اتفاقی داره میفته و دوران کوک کوهساد داره به سر میرسه. نخست جرأت نمیکنن، اما سپس باید بگن که چه اتفاقی خواهد افتاد. به پاسخ بدو گفتن که از روزگار یکی مرد پیدا شود نامدار، به حمله پلنگ و به دل نرشیر، بسا سر که او اندر آرد به زیر. تعبیر میده که مرد پهلوانی بزرگی میاد از روزگار، جوان مرده، و کوهساد این رو میشنوه، سخن رو از موبدان، یه من از کسی نمیترسم، پهلوانی بودم، 1000 خورده ای سال عمر کردم، همه رم شکست دادم. چون این گفت کوهزاد با موبدان، کزان غم چرا تیره دارم روان؟ ندارم ز کس بیم، باشیم شاد، غم و رنج بیهوده داریم یاد. میگه حرفا چیه من یه پهلوانم، چرا حالا درمون رو تیره میداریم از غم؟ شاد باشیم و این غم و رنج هم بیخودی به یاد خودمون نیاریم. پاسخ موبدان رو میده. یک موبد خردمندی در اون جمع موبدان بوده که دیگه مجبور میشه این توضیحات و این هشدار رو به کوک کوهزاد بدهد. یکی پرخرد گفت کسیستان، بیاید یکی گرد گیتی ستان. همانا که باشد نژادش ز سام، ز شیران بگیرد به مردی کنام. یکی نامور بچه اژدها، که از او اژدها هم نیابد رها. که چرخش نیارد کشیدن کمان، کمانداریش بگذرد از گمان. اشارت واقعا زیبا می سرودن، از جناس شعر پارسی هم بهره می گرفتن، کمان و گمان این جناس لفظه. و دیدیم که میگه آره این نژادش به سام میرسه و چرخ نمیتونه کمان او را بکشه بی گمان. بسی هست گفتارش اندر نبرد، ندانم چه آرد به مردان مرد. باز هم اون موبد که شهامت کرده این حرفا رو میزنه، میگه یکی میاد نژادش از سامه، مثل بچه اژدهای کسی حریف اون نمیشه. کوک میشنوه میخنده. چو بشنید کوک زو بخندید و گفت، که بیهوده زینسان نشاید شنفت. اگر سام آید هماناست جنگ، که دیده است پیکار و رزم نهنگ. اگر زال آید ززالم چه باک، چه دستان بر من چه یک مشت خاک. باز میخنده کوک، میگه حرفو بیهوده چیه میزنی؟ سام که خب تکلیفش مشخصه، اگه بیاد دیده پیکار و رزم منو. زال میگه پیش من مثل یه مش خاکه، کنایه از یک مش خاک کنه، این خیلی بی ارزشه، اصلا چیزی نیست در برابر من. موبد و باز میشنوم، پاسخ میدم به کوک. خب درسته، حالا تو سامو شکست دادی، زالم پیش، اما شنیدیم زال یه پسری داره که اون یه خیلی آوازش پیشیده همه جا. اینجا یه توهینی، یه طعنه‌ای کوک کوساد داره، چون زال را میدونیم هنگامی که به دنیا میاد از مادر، بخاطر اینکه سپید موی بوده و سیاه چرده بوده، پدر سام او را به کوه میبره و داستانش رو شنیدیم که سیمرغ او را بزرگ میکنه، با که بزرگتر میشه میاد و سام او را میپذیره. اینجا کنایه میزنه، میگه چی داره میگه؟ اون که یه مرغ او را پرورش داده بود، حالا از این بچه این من بترسم؟ بدو گفت موبد که از پور زال، سخن هست بسیار از دیر سال. دیگر باره گفتش که بیهوده بس، به پیکار سیمرغ ناید مگس. این هم شنیدیم که میگه عرصه سیمرغ جایگاه پشه نیست، مگس نیست. اینجا هم از همینجا گرفته شده، کنایه از بزرگی و کوچیکی، یعنی سیمرغ بزرگترین پرنده است، اون کجا و یه مگس کجا. میگه چرا بیهوده سخن میگید؟ من مثل سیمرغم و مثل مگس میمونه. ز پرورد مرغ چه زاید پسر، چه بادشش نیرو چه باشد هنر. پرورده مرغ یعنی که از زاله که سیمرغ او را بزرگ، میگه این چیه، چی میتونه، چی اصلا نیروی نداره، هنرش چیه؟ ستاره درخشان بود بر سپر، همی تا که خورشید ننمود چه. میگه اگه ستاره را میبینیم که نور افشانی میکنه، چشمک میزنه، میدرخشه، به خاطر اینکه خورشید نیست. خورشید تار خودشا نور خودشا بتابانه، ستاره رفته، درخشش نداره. بدنش من هم مثل اون خورشید هم اینم، اون ستاره هم که الان تو شب فقط روشنایی دارن، تو روز نه. پرخوش میکنه اینجا بر موبدان، به پیشم بدین سان سخنها مگوی، نبینم کسی کایدم رو به روی. حالا باده پیش آر و مطرب گزین، که نه گاه رزم است و پیکار و کین. چرا غم خوریز این جهان خراب، دمی خوش برارم ز جام شراب. چه داند کسی تا چه آید به سر، و هر چیز که آید ببندم کمر. بیا حالا دیگه وقت این حرفا نیست. فریاد میزنه میگه مطرب بیا شرابو بیار، حالا وقت رزم نیست، گاه بزم اکنون، و چرا بی خودی غم بخوریم از این جهان؟ اشکال نداره، حالا بریم ببینیم چی میشه چه آید. من بر آماده هستم، کمرم بستم برای هر حادثه‌ای که اتفاق بیفته. هزار و صد و هجده هم سال گشت، چو بادی که آید به کوه و به دشت. به گیتی همه کام دل دیدم، به هر رز میدان پسندیدم. اینجا هم دیگه میگه، میگه من هزار و صد و هجده سالمه، ولی مثل باد گذشت این عمر که به کوه و دشت باد میره، اون هزار و صد و هجده هم گذشت. من همه کام دلم رو از این گیتی گرفتم و پسندیدم، به هر رزم و میدانی هم که رفتم. اگر اژدهایم به طرف من بیا، از پیکان تیر من در امان نیست. این سخنها را میگوید و سپس به نوشیدن شراب میپردازد و یک نتیجه‌گیری اینجا شاعر داره. بسیار زیباست توصیفایی که میکنه، جام صراحی، تار و رباب و زخمه و اینقدر زیباست که اکنون برای دوستان میخونم. تا امروز، تا بعد از هفته دیگه که بخش ششمه رسیدن رستم با میلاد و کشواد به پای همین قلعه یا حصنی که کوک کوهساد در آن زندگی میکرده. بگفت و شراب دمادم کشید، به می اندوه از چهره غم کشید. چو آمد از ایوان او بانگ چنگ، مغنی به قانون درآورد چنگ. همی تار از زخم صد پاره بود، که کوهزاد را بزم یک باره بود. شده نغمه چنگ بر سوگ مرگ، که خواهد فرو ریختن تار برگ. تن نا شد رخنه رخنه ز غم، که دیگر نخواهد برآمد دم. صراحی در آن بزم خون میگریست، که زینها یکی هم نخواهند زیست. چون این تا که انگشت کافور گشت، سپیده بتابید بر کوه و دشت. چو در جام گیتی در آمد شراب، جهان گشت مانند یاقوت ناب. از این زیباتر جایی شنیده بودیم، خوانده بودیم؟ مغنی میاد آوای چنگه، اما به قانون هم چنگ میزنه، کنایه از هم چنگ سازه و همین که چنگی که پنجه است. تار صد پاره شده، چرا؟ چون میده این بزم آخره و دیگه این تار نخواهد نواخت. نغمه چنگ تو گویی که بر سوگ مرگ داره میده و فرو میریزه تار و برگش. تن نای رخنه رخنه شده از غم و میگه دیگه بر نمیاد دم او. صراحی اون جام شرابی که مینوشین و حافظ هم او را به چشم خروس کنایه کرده، چون صراحی هم معمولا شبیه پرندهی بودن، قو، اردک، خروس، و اون شراب از چشم اون میریخته و چون رنگ شرابم سرخ بود، چشم صراحی خون ریزه است. میگه صراحی داشت خون میگریست به خاطر اینکه از اینهایی که در این جمع هیچ کس زنده دیگه نخواهد بود. و چنین بود تا انگشت کافور. انگشت به معنی زغاله، دقیقا مثل انگشت. اینم از جناس شعر پارسی است، جناس تام، انگشت و انگشت. انگشت یعنی زغال، یعنی سیاه. وقتی که سیاهی داره از بین میره، شب داره به پایان میرسه و سپیده بردمیده به کوه و جام گیتی کنایه از روزگار مانند شراب در آمد و مانند یاقوت ناب شد. هفته دیگه حالا رستم با میلاد و کشواد رسیدن، ببینیم تکلیف این کوک کوهساد چیست و چه داستان زیباست. هفته آینده بخش ششم کوک کوهساد یا کوهساد نامه را خواهم داشت که توسط دکتر محمد دبیر سیاقی اهتمام شده این داستان و در الحاقات چاپ کلکت شاهنامه همراه با برزونامه و سوسننامه آمده است. به مهر و شادی می سپارمتون و تا شنیدی دیگر، بدرود.